مزه پرداخت بدهی ها آقای درویش مدیر زحمت کشیدن بدهی ها رو پرداخت کردن و اینکه و الان تیم تو آرامش کامل و نظر فنی تو بهترین موقعیت قرار داره. حالا الان من فکر میکنم بعضی از رقبای ما تنها حربه‌ای که به نظرشون میرسه که تیم و پرسپولیس رو به حاشیه ببرن مطرح کردن این مسئله. من فقط میخوام یه توصیه و کاری به رقبامون و به رسانه‌های عزیز ندارم، من فقط یه توصیه به عنوان یه برادر کوچیکتر و هوادار پرسپولیس میخوام بکنم که تو این شرایطی که ما الان تو بهترین شرایط از نظر مدیریتی ساختاری و فنی هستیم، اصلا گوششون رو به این حواشی و به این اخبار ندن و محکم و با قاطعیت همینجوری از تیمشون حمایت کنن که انشاءالله ما آخر فصل قهرمانی رو و جام قهرمانی رو بالا ببریم. از شما خیلی ممنونم به خاطر اینکه این فرصت رو میدین که ما بتونیم با هوادارهای عزیزمون با طرفدارامون صحبت کنیم و واقعیت رو
سلامت باشی. سلامت باشی قربونش آورم. خیلی اتوزید ممنون خبیری عزیز و تازه مفرد یا علی خدا نگهدار. گفته بود کنم با آقای حسین خبیری عضو محترم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. یک دقیقه و 45 ثانیه از ساعت 8 شب رو گذروندیم. همچنان با 442 از ایستگاه رادیویی جوان خدمت شما هستیم. 34 تا 0881 برای پیامامون خدمتتونه. در مورد فعل و انفعالات اتفاقاتی که الان تو این چند روزه در تیم ملی فوتبال اون رخ داده و تغییراتی که روی نیمکت رهبری تیم ملی کشورمون به وجود اومده، نقطه نظری اگر دارید شما توضیحاتتون رو اعلام بفرمایید که به هر حال ما همیشه از نظرات کارشناسان و دقیق شما استفاده کردیم. اما جدا از مسابقات لیگ برتر باشگاه ایران، رقابت‌های لیگ یکمون هم داره خیلی خوب و با کیفیت فوق‌العاده بالایی برگزار میشه و بازی‌ها بازی‌های قشنگیه، بازیکن‌های خوبی اومدن، مربی‌های خیلی خوبی امسال مشغولن و میدونی که چند سالی هم هست که لیگ یک ما لیگ حرفه‌ای شده، طبیعتاً انتظار لیگ حرفه‌ای هم ازش داریم. اما برای اینکه ببینیم وضعیت این رقابت‌ها سطح کیفی مسابقات امسال در چه حد و اندازه‌ای هستش و وضعیت به چه شکلیه، آقای امیرحسین خان میرزاییان عزیز از کارشناس‌های قدیمی در واقع ورزش فوتبالیمون از مربی خوب و حرفه‌ای فوتبال رو خطمونه که باهاشون در مورد می‌خوایم یه گپ کوتاهی بزنیم. آقای میرزاییان عزیز سلام، بر شما شب بخیر.
جناب خدا جناب بابازاده، منم سلام و عرض احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای میرزاییان عزیز. سه هفته از مسابقات لیگ یک گذشته، چطور دیدید مسابقات امسالو؟
خب میدونیم که جناب بابازاده لیگ یک به نظر من سخت ترین لیگ ایران هست، چون دو تیم سقوط میکنن و شاید سه تیم سقوط کننده، این وسط حدود 10 تیم شاید شرایط سختی داشته باشن، 10-12 تیم، و شما اگر تو لیگ یک سوم بشی شاید با 13 تفاوتی نداره. و این بحثی هستش که به نظر من تمام ارکان اون که در لیگ یک حضور دارن، چه کمیته داوران، چه مربیان، باشگاه، همه باید لیگ سخت رو با یک آرامش هموار بکنن، نه کار رو سخت بکنن برای داوران برای گرفتن نتیجه. همینطور که شما اشاره کردید لیگ ما حرفه‌ای شده و یک زیرساختی است برای لیگ برتر و بازیکنان با کیفیتی هم که در این لیگ ها حضور دارن میتونن به تیم ها کمک بکنن برای کیفیت بازی ها. ولی واقعا در این هفته‌ای که گذشت شرایط بعضی از تیم‌ها خب متفاوت بود و یک سری پدیده مثل شمس‌آذر اومده نتایجی رو گرفته، سه بازی با سعید دقیقی 9 امتیاز در گل زدن‌های زیاد که به نظر من این خب خیلی می‌طلبه که کارشناسی بشه، خصوصا در بازی آخرشون که 5 گل به پارس جنوبی هم که یکی از مدعیان هستش زدن، اینا نکاتی هستش که در لیگ یک به چشم می‌خوره. خب اگه نگاه بکنیم به ساعت کیفی داوری ها، خب شاید اگر بعضی از داوری ها روزهای خوبی رو سپری کردن، ولی باید قبول بکنیم در بعضی از داوری ها شرایط تیم ها متفاوت بود و داوران باید بدونن تیمایی که با یک سرمایه گذاری وارد لیگ میشن همونطوری که اشاره کردن وقتی با یک گل میتونه تغییر پیدا بکنه رتبه دوم با سوم، چقدر داوران عزیز میتونن کمک بکنن به
نقششون خیلی تاثیرگذاره، یه سوت میتونه کل جریان رو عوض بکنه
کاملا. پس به نظر من با تمرکز بالا من کمیته داوران خواهش میکنم شرایطی مهیا کنن که این داوران عزیز شب رو خوب استراحت بکنن با یک آرامش خاطر به بازی بیان و هواداران فضا رو برای داوران سخت نکنه و همینطور نیمکت ها
و داورای عزیز ما هم نگاهشون به لیگ یک نگاه خدا نکرده نگاه چیز نباشه، احساس کنن که دارن توی لیگ پایین تری، اصلا اینطوری نیست.
بله،
در واقع عملکردشون باید... کاملا داره رصد میشه هر هفته، هم رسانه ها هم کمیته داوران و همونطور که اول صحبت هم گفتم لیگ یک ما لیگ حرفه‌ای هست، هیچ تفاوتی با لیگ برترمون نداره به لحاظ ساختاری، فقط اینکه حالا میگم باید یه مقدار دوستانمون جدیت بیشتری داشته باشن اگر احیانا داوران صاحب نامی هم هستن نگاهشون نگاه بالا به پایین احیانا به این مسابقات نباشه.
خواهش می‌کنم. چرا بابا زاده نکته من اشاره بکنم بین فرمایشتون این هستش که خب تیم سایپا میدونیم تیمی هستش که عقبه داره و تیمی هستش که قهرمان ایران شده، حالا به یک باره به شرایطی الان در لیگ یک قرار گرفته. من خواهشم این هستش که به خاطر اینکه این تیم هواداری رو نداره و شرایطی هستش که خیلی شاید به خاطر نداشتن هوادار داوران از یک سری چیزهای جزئی به خاطر فشار روانی که نیمکت ها و هواداران میارن از یک سری چیزها چشم پوشی کنم. ما بازی که پیش رو داشت با خیبر خرم‌آباد به نظر من خطای
پنالتی خیلی عجیب غریبی بود،
بله کارشناسان داور تو فوتبال یک نشون دادن و همه به این مسئله اشاره کردن که شاید یک پنالتی نادیده گرفته شد به نفع تیم سایپا و اینا نشون دهنده این هستش که داوران چقدر میتونن اثرگذار باشن. من خواهشم این هستش که واقعا حق رو به حقدار بدن، فشار تماشاگر، فشار مدیران، مربیان کنار خط یه جوری باشه، گفتم لیگ سخت رو سخت‌تر نکنم و یک آرامش خاطر رو به بازیکنان و تیم‌هایی که واقعا مظلوم هستن و محجوب هستن که میان فقط به فوتبال و کیفیت فنی تیم‌ها می‌پردازن، اینها به نظر من نادیده گرفته نشه، میتونه خیلی کمک بکنه به سطح کیفی مسابقات. ولی بعدم قبول بکنیم تیم‌های مثل شهر خودرو، فیض صفاتی، استقلال خوزستان که قهرمان ایران شده میبینیم الان خیلی در این هفته هم شرایط خیلی خوبی ندارن. اینا نشون دهنده این هستش که فوتبال هر روز شرایط رو تغییر میده. تیمایی مثل شهر سازن میاد سطح جدول، تیمایی مثل شهر خودرو که در لیگ برتر بود سال گذشته میبینیم الان با این شرایط وحشت شده و به نظر من
وضعیتش اصلا خیلی عجیب غریبه. این تیم امید وحدت هی داره 7 تا 8 تا از همه تیم‌ها می‌خوره، من نمی‌دونم چجوری این تغییر امتیازه اصلا واقعا با چه نیتی و چه منطقی اصلا صورت گرفته. فقط یه نکته آخری بپرسم از شما، به ماجرای سایپا اشاره کردید، به حال این تیم سابقه قهرمانی لیگ برترمون رو داره، لیگ قهرمانان حضور پیدا کرده و واقعا جاش می‌گم که لیگ یک ما قطعا نخواهد بود، ولی به حال والا ببینیم که برای امسال برنامه بشه صورتی خواهد بود. حیف تیم‌های ریشه دار و قدیمی و که ما به استخوندار ما به حال جاشون مطمئناً لیگ های برترمون خواهد بود. آقای میزاین عزیز از توضیحاتون خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شب عالی بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب 38 دقیقه 38 ثانیه از ساعت 8 رو گذاشتم، چرا 8 گفتیم؟ یه تقریبا 20 دقیقه مونده، 21 دقیقه مونده تا آخر برنامه امشبمون، همچنان 3-4 تا 0-8 دقیقه هم در خدمت شماست. دانیال، اخراج توخیل از سرمربیگری چلسی فکر کنم با سوابق زیاد بود، نه؟
آره خیلی، داشتم میرسیدم به همین قسمت بقیه بازی لیگ قهرمانان اروپا و چلسی که یکیش به دینامو زاگرب صادق محرمی باخت و عواقبش اخراج یهویی توخیل شد که قهرمان هم شده بود با چلسی تو همین مسابقات لیگ قهرمانان اروپا.
تعارف ندارن
و... اصلا تعارف که ندارن، هیچی ندارن. رقمی که برای گرام پاتر سرمربی جدیدشون هم دادن عجیب غریبه، 20 میلیون پوند براش هزینه کردن، حالا کل کادر فنی و دومین مربی گرون دنیا شده الان. خیلی اتفاقات عجیب غریبی افتاد اینجا. بقیه بازی ها رو بخوایم بررسی کنیم، خب کلوب بروخه بلژیک 1-0 لورکوزن رو برد که سردار آزمون از دقیقه 87 بازی کرد. سردار اول فصل ثابت و فیکس تیمش بود، کم کم نیمکت نشین شد دیگه، باید ببینیم به اون زمستون سخت آلمان میرسه یا نمیرسه.
برف آلمان رو
میبینه یا نه.
چیزم قرار بود بره دینامو موسکو، آخرین لحظه ها کنسل شد، علی قلی زاده.
علی قلی زاده. و حالا گروه مرگ و گروه جذاب لیگ قهرمانان اروپا رو بررسی کنیم. بارسا 5-1 ویکتوریا پلژن رو در هم کوبید، لواندوفسکی هتریک کرد، و خط و نشون خیلی جدی برای بایرنیا کشید که حالا حواشی هم زیاد داشت، صحبتایی که خودش کرد، هواداره افراطی حالا به اصطلاح اولتراهای بایرنیا بیانیه دادن که حسابی تهدیدش کردن. توماس مولر اومد یه نامه داد که آقا دعوت به آرامش کرد و آروم باشین و این داستانا.
یه چیز جالبی بهت بگم، لواندوفسکی رو صحبتش کردی، میدونی که همسرشون کاراتکاه و برنامه‌های تمرینی و بدنسازی و تغذیه‌اش رو ایشون می‌نویسه.
چرا روی این حساب اصلا خیلی خطو نشون می‌کشه؟
حالا چیز جالبی که این حسش اینه که اینا این دوتا در واقع زن و شوهر رفتن با هم مربی، ما همه جور مربی تو حالا شنیده بودیم، بدنساز و تمرین دهنده و ترینر و فلان، این دوتا رفتن مربی خواب استخدام کردن. ببین نقش استراحت کردن و خوابیدن ببین چقدر مهمه، موثره برای بازیکن حرفه‌ای فوتبال. گرفتن مربی، هر کدوم یه دونه مربی خواب برای خودشون استخدام کردن که برنامه‌های خواب اینا رو تنظیم کنه که کی بخوابن کی بیدار شن، مثلا چی خواب ببینن احتمالاً از این داستانا.
کاش تحقیقی می‌کردم من حداقل خودم میتونستم این نقش رو به عهده بگیرم بشم برنامه دقیق و جامع بدم. بارسا دو تا خریدم کرد این هفته، ای که هکتور بیرین رو گرفت برای دفاع راستش، بازیکن جالبی هم بود، دو سه فصل پیش توی آرسنال متعهد شده بود که به هر برد آرسنال 3000 تا درخت می‌کاره. حالا آیه بیرین اگه مردی این فصل با این بارسا اگه راست میگی متعهد شد. یه جورم مارکوس آلانسو رو گرفت از چلسی که حالا اوبامیانگو دادن و یه مقداری از قرارداد در واقع با مارکوس آلانسو حساب کردن. مارکوس آلانسو از چلسی اومد دفاع چپ بارسا. مارکوس آلانسو هم بازیکن جالبیه، پدر بزرگش بازیکن رئال بوده، باباش بازیکن بارسا بوده. این بنده خدا هم برای اینکه دل این دوتا بزرگوار رو نشکنه 2007-08 رئال کاستیا بازی میکرده، تیم دوم رئال مادرید، 2010 هم یه تک بازی برای رئال کرده، الان هم که حالا اومده بارسا که هم پدر رو داشته باشه
همین برادر همون برادر دیگه نصیب فسوده نکبا. مرزا
آقا من اول دوتا نکته راجع به مباحث اروپایی بگم بعد بریم سراغ داخلیمون. یکی در مورد لورکوزن که فرمودین آقای آزمون بهش بازی نمیرسه، کلا یه سری اشتباهاتی تو فصل نقل و انتقالات کردن و الان فکر کنم یه وقت دیگه بده جراردو سوانه باید بره همون جایی که دومینیکو تدسکو رفتش و مارکو روز جایگزینش
خیلی خوب نیست،
خیلی اوضاع خرابه برای باشگاه لورکوزن. این از این. در مورد چلسی هم
ما یه هفته دیگه صبر می‌کردیم گزینه‌های مربیگری تیم ملیمون بیشتر هم می‌شد، آقای توخل مثلا.
آره ده تا مربی الان بیکار شدن.
می‌تونستن توی صحبت کرده بودم، ما به زیدان پیشنهاد داده بودیم برای سایپا و اینا.
طولو نزدیک به هر حال
چیز آوردن دیگه. چی بود؟ پیر لیتبارسکی رو اون زمان رفتن آوردن.
اگر دوستان بودن همچنان می‌تونستن توییت بزنن که دوباره طولو خواهیم کرد هشتگ توخل مثلا.
آره هشتگ
توخل. خب این اتفاق
نیفتاد.
این گرام پاتر هم 18 میلیون که جدا با دوباره فسخش دادن. قرارداد 5 ساله سالی 12 میلیون، یعنی 60 به علاوه 18، که خیلی از هواداری چلسی میگن آقا این عددهای مثلا 90 میلیون فوفانا و 70 تا کوکوریا اینا شاید آقای تادبولی میخواد بگه منم هستم اصلا. یه مقدار داره نمایش
از اوبامیانگ که خریدن گرونتر در اومده.
آره دقیقاً. در مورد از شبات که بازم صحبت‌های زیادی هستش که ساپینتو گفتن چند تا بازیکن استقلال رو نمیخواد. حالا اسمای مختلفی هم آوردن که نمیخوام حالا اشاره بکنیم بخاطر اینکه فردا در واقع ما رو متهم نکنن که داریم داستان درست میکنیم، ولی به هر حال این چیزی که مشخصه اینه که چند تا از بازیکن‌های با تجربه استقلال یا حالا اسمیای استقلال رو نمیخواد حسابی.
همین چند دقیقه پیش بودش که لیست 18 نفره استقلال بیرون اومد و حالا عزیزبک آمانوف که مشخصا تو کنفرانس مطبوعاتی قبلی راجع بهش صحبت کردش که باز هم نیستش در لیست و محمد حسین مرادمند هم در لیست 18 نفره جایی نگرفته. مشخصا آقای حامدی فر هم کلن نیست، تو هیچ کدوم از بازی‌ها نبوده.
بله دیگه تیم بستن قبل از مربی آوردن، همینه دیگه تفاوتش.
خیلی عجیب غریب یاگیری کردن.
هیچ دنیا اینجوری کار نمی‌کنن که اول تیمو ببندن بعد برن سرمربی.
ارسلان متعلی
اینجای دنیا ولی همیشه
اینجا اینجوری کرده.
و مشخصا اینکه چه کسی تمدید کرد، چه کسی بس، چه کسی اینا رو الگ کردش که کاوه رضایی بیرون موند و رسید به تراکتور، همچنان عجیب و غریب شرایطش. حالا اگه وقت بشه راجع به پرسپولیس و بعدش بازی کنیم.
تراکتور گفت یه چیزی هم در مورد این تراکتور من بگم، یه کار قشنگی انجام دادن، حالا گفتن میخوان انجام بدن، هنوز انجام نشده. گفتن میخوایم این کارو بکنیم که تو هر بازی خارج از خونه ای که این تیم برگزار میکنه در صورت برد اونجا یه چند تایی زندانیان جرائم غیر عمد رو آزاد میکنن.
بیلیتا رو فکر کنم گرون کرده بودن یه چیزی هم گفته بودن.
آره یه همچین کاری میخوان. ببین نفس کار خوبه دیگه، اگر واقعا این اتفاق بیفته به نظرم کار قشنگیه، کار ارزشیه، به نظرم کار فرهنگیه. حتی که بزرگ سردر باشگاه میزنیم باشگاه فرهنگی ورزشیه فلانجا، مثلا این فرهنگیش یه بخشش هم
از به نظرم از تراکتور بریم به باشگاه فرهنگی ورزشی بایرن مونیخ که 2-2 اینتر رو شکست داد تو بازی بعدی گروه مرگ. اینتر یه اتفاق جالبی هم براش افتاده، یه صندوق سرمایه گذاری عربستانی که مستقیم وصله به اون خاندان سلطنتی عربستان پیشنهاد 1.2 میلیارد دلاری داده برای خریدش به مالکان چینی اینتر، مثل که راضی هم شدن تقریبا. همون صندوقی که نیوکاسل هم خریدن. حالا ببینیم اینتر هم
اون دیگه وصله به دریا دیگه،
اون هشتگ دوباره برمیگردیم و طولو میزنه اینتر یا نه. حتی چند فصلی که حالا وضعش بهتر شده. بازی بعدی لیگ قهرمانان هم بگم، تاتنهام 2-0 اولمپیک مارسی رو شکست داد. پاریس سن ژرمن ناصر جان اینا با دار و دسته و امباپه و اینا هم 2-1 یوونتوس رو برد. نیمه دومش هم خیلی جذاب بودیم بازیه. یه جوری بازی میکردم من نگاه میکردم فکر کنم اصلا بازی حسویه لیگ قهرمانانه، خیلی فشار میوردن یوونتوسیا.
برای شادی دل ناصر جان بود دیگه.
آره دیگه ناصر واقعا دیگه ناصر جان عصبی میشد اگه اینقدر خرج کرده بود بازی رو نمیبردن. سیتی هم 4-0 سویا رو برد با درخشش ارلینگ هالند.
منظورم ناصر الخلیفی یه وقت اشتباه برداشت نکنید، اون یه کدیه بین من و دانیال. ناصر جان منظور آقای ناصر الخلیفی مالک باشگاه پاریس سن ژرمن.
و حالا که از عربستان گفتیم و اون داستان خرید اینتر، اینم بگم که عربستان اومده پیشنهاد داده برای جام جهانی 2030 برای میزبانی، البته میزبانی مشترک هستش، اسپانیا و پرتغال هم پیشنهاد داده بودن. خب جام جهانی بعدی که توی کانادا و آمریکا و مکزیک در واقع برگزار میشه، عربستانی حالا اومدن یه پیشنهادی دادن که جام جهانی 2030 رو به صورت مشترک برگزار کنن با مصر و یونان. حالا باید ببینیم که این پیشنهاد به کجا میرسه. ما هم البته حالا میخواییم میزبانی جام ملت‌های آسیا رو بگیریم چند سال.
من از فردا یه همچین موقعی نیمه اول پرسپولیس و نفت مسلمان تموم شده. من تا یه چیز در مورد نفت مسلمان میگم، علیرغم اینکه بسیار هم برای این تیم مرد فوق العاده باحال و صفا و خونگرم نفت مسلمان قائل هستیم، ولی واقعا به لحاظ امکاناتی خیلی عقبه این تیم. هیچ چی ندارن، نه فرودگاه نه هتل مناسب.
یه دونه هتل هست با فاصله خیلی زیاد که اونو دوتا تیم معمولا و تیم داوری همه با هم میرن اونجا.
7-8 بار توش بودم.
بعد زمینشون
هست هتل نیست، یه خوابگاه مال دانشگاه آزاده
به اسم هتل میگن.
آره خب این خوابگاهه.
حالا مسلم مجدمی بازیکن نفت مسجد سلیمان هم یه مصاحبه عجیب غریب کردش که خیلی با لحن نامناسبی صحبت کرده بود راجع به بازی که اعتراض هواداری پرسپولیس رو در پی داشت. برگردیم به خود پرسپولیس، شیخ دیاباته این هفته هم از لحاظ بدنی آماده نخواهد بود و همراهی نمی‌کنه پرسپولیس رو در سفر نفت مسجد سلیمان.
موقعی که آماده بود
فصل آخرش واقعا خوب نبود
اصلا. واقعا خوب بعد نبود. حسابی دندونای فوتبال ما هم شمرده ها. خدا قشنگ بلده ببین کی مصدوم بشه، کی بازی کنه، کی خوب بازی کنه، کی بد بازی کنه، همه اینا رو قشنگ بهش رسوندن. و اون فالینگ آره قشنگ دیگه میدونه امسال پرسپولیس داستان ها خواهد داشت با ایشون.
و حالا نوع بازی دیاباته و لوکادیا هم شبیه همه. حالا لوکادیا چابکتر، این که دو تا بازیکن شبیه هم مهدی عبدی و پاکتل هم چی میشن قصه دیگه. یه وحید امیری برگشت به تمرینات پرسپولیس، عکساش هم منتشر شدش که هم خبر خوبی برای هواداران این تیم هم برای تیم ملی فوتبال کشورمون که بازیکن با اخلاق تیم ملی برگشته. فرشاد فرجی هم که مصدوم شده بود وضع بازی رو پیدا کرده و در لیست پرسپولیس حاضر هست.
در مورد شیخ دیاباته این نکته رو اضافه کنم، امروز مازیار زاره سرمربی ملوان بود، این بازیکن تو لیست ما بود و تا آخرین لحظه ها قرار بود ملوان، ولی یه دفعه پیچید به سمت پرسپولیس. حالا اینم داستان آقای دیاباته. آقای دانیال خان
میخواین بگم که ناصر جان های فوتبال اروپا داره بیشتر میشه؟
آره.
عربستانی که گفتم میخوان اینتر رو بگیرن، نیوکاسل هم خریدن، خاندان سلطنتی امارات هم یعنی حاکمان دبی در واقع خاندان راشد هم دارن میرن پیشنهاد خرید منچستر یونایتد رو بدن به گلیزرها.
آل مکتوم هم دیگه.
بله آل مکتوم. کم خرج نمی کردن منچستر یا تو این یکی دو فصل اخیر، مخصوصا این فصل هم خوب واقعا بازیکن گرفتن. حالا اوضاعشون داشت بهتر میشد، باز دوباره باختن. یه وای به حال این که یه ناصر جانی هم اونجا سبز شه
دیگه، بعید هم نیست. البته چیزم یه منصور جان هم دارن دیگه، دیگه منسیتی
منصور جان هم منصور.
یه رقیب هم داشتن یونایتدی ها، سر رادکلیف بودش که این پیشنهادی که عربستانی ها ببخشید اماراتی ها دادن میگن دو برابر ایشون هستش و ایشون کلا دیگه بی خیاله خرید باشگاه منچستر یونایتد شده. اینقدر پیشنهاد سمت
کشورهای عربی هاشه خلیج فارس کسی نمیتونه رقابت بکنه به خاطر منابع مالی سنگینی که دارن. میدونید که خاندان نهیان ابوظبی رو دارن و خاندان مکتوم دبی رو دیگه. به هر حال عرضم حضورت که خیلی خوب. فقط یه نکته بگم آقا رضا، یه بخشی از پولای ما توی فیفا بلوک شده بود دیگه، نمیتونستیم بگیریم. حالا احتمال دارن که این پولا رو بتونیم برگردونیم. اگر تبدیل به ریال بشه یه رقم هنگفت 600 میلیارد تومانی
20.6 میلیارد
به فوتبال ما تزریق میشه. 600 میلیارد تومان در شرایط فعلی یعنی موهبتی برای فدراسیون آقای تاجری بود.
حالا اون صحبتی که آقای ماجدی که قطعا امضا نمی‌کرد انجام داده بودین که فدراسیون پولدار برای آقای تاج به جا گذاشتن با 60 میلیارد.
حالا ایشون نذاشته. خب از قبل این پول بلاکی شده بود.
این پوز دادن با پول
مردم.
دولت و مردم عجیبه. گفته بود آقای تاج که 20 ماه 6 میلیون یورو پول داریم دست فیفا که من میخوام 8 میلیون یوروش رو بگیرم به زودی از فدراسیون جهانی فوتبال که باید این اتفاق بیفته یا نه. راجب لیگ هم فقط یه نکته پایانی بگم، ممکنه یک رکورد عجیب غریب شکسته بشه این هفته، اون هم تعداد تساوی های متوالی مثل رفسنجان و زباهن. 5 تا بازی اول همه رو مساوی کردن، رکوردش دست خود آقای تارتاره زمانی که در نفت مسجد سلیمان بود. این هفته میتونه به اتفاق آقای ربیعی رکورد خودش رو بهبود ببخشه. 48% بازی لیگ تا اینجا مساوی شدن که این رکورد است.
لیگ کم گلی داشتیم تقریبا. البته صحبتایی هم در مورد مهدی رحمتی هم هست که خیلی صندلیش محکم نیست. در
3 بازی خونگی 3 باخت.
بله
امیر جان، از قلب اروپا شروع کردم، رسیدیم کم کم نزدیکای کشورمون دبی و اینا. دیگه همین دور میخوام تموم کنم. گالاتاسرایی که 5 تا بازیکن جدید معرفی کرده،
همه رو گرفت دیگه.
جدیدشون بودن، دو تا اسم مشهور بینشون از خوان ماتا و مارو ایکاردی. بله. که
دیگه چشم بازار رو در آورد گالاتاسرای. آره واقعا دیگه بازیکنی نبود که نخریده باشن. البته فنرباخچه هم دنبال متی تارومی بود که دیگه حالا کنسل شد حضورش، ولی به حال باشگاه ترکیه ای
شاید ما بتونیم بگیم که خدا رو شکر کنسل شد.
آره از یه جهت
اتفاق بهتری باشه.
خیریتی توش بود. آره.
خیریتی توش بوده احتمالاً. آره.
خدا رو شکر. بریم برگردیم. دقیقه 51 ثانیه از ساعت 8 شب گذروندیم. ما رضا تیم ملیمون تنها توی پست سرمربیگری تغییر نکرده. ببخشید من سرفه میکنم، یک کمی مریض احوال بودم یک هفته رو خدمتتون نبودم. از این جهت اگر صدا می ذره گرفتگی داره عذرخواهی میکنم، به بزرگی خودم ببخشید. عرضم به حضور شما که توی پست سرپرستی تیم ملی هم تغییرات داریم. ما حمید استیلی استفاده داد. امشب خیلی دوست داشتم با حمید صحبت کنم، عذر احوالش لحاظ روحی خوب نبود. امیدوارم که دوباره باز نریم سراغ گزینه‌هایی که بگیم آقا اینو از کجا آوردی، چون صحبت‌های الان من دارم میشنوم از این ور اون گزینه‌هایی دارم مطرح میکنن که یکیشون حداقل همچین چیز رو در ذهن
نواب میگن شاید انتخاب بشه.
بله،
بحث تغییر ارکان مختلف فدراسیون هست، هم از ماجرای سرپرستی تیم ملی گرفته روابط عمومی، حتی بحث تیم ملی امید که قرارداد آقای مهدوی کیا تموم شده، پیشنهادش آقای اسکوچیش داده بودن که انگار در جواب این پیشنهاد یه لبخندی زده بود، مثل لبخندی که حمید مطهری در مورد داوری مسابقه شما پیکان زد،
لبخند جوکان تحویل داده.
دقیقاً. و حالا باید دید این سردرگمی به کجا میکشه، چون خب اون تیمی که قبلا حاضر بودن در فدراسیون میشه گفت 180 درجه مخالف و متضاد. من حالا آقای استیلی هم خودش گفتش که باید زودتر من استعفای خودم رو اعلام میکردم که این کار نکنم. به هر حال آرزوی موفقیت داریم براشون. یه مسابقه و یه اتفاقی هم افتاد، ولی اون عکسی که آقای اسکوچیچ منتشر شد انتقادهای زیادی شد که به هر حال
توی اون برجای معروف تهران آرایشون رو میگفتن دور میبره توی جشن تولد خودش رو توی افراد متمول. حالا توضیحش دادن دیگه، نمیدونم به هر حال چی شد داستانش. آقای برادر دانیال
داخلی بگم، سرمربی نساجی صحبت کردنم و گفته که
هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
داغ داغ که امیر قلعه‌نویی که اول برنامه باهاش صحبت کردیم، علی دایی و یحیی گل محمدی هم شایستگی سرمربیگری تیم ملی رو داشتن.
آقای مطهری در صحبت قبلیشون بازیکنان خودشون رو به کمانده های ستاره دار تشبیه کرده بود، الان هم یه اعتباری به جنرال فوتبال ایران داده. و هر حال همیشه جذاب صحبت میکنن. تو ادامه صحبتاشون هم گفته بودن که مربی پرسپولیس بودم، اما الان فقط و فقط به نساجی فکر میکنم و هیچ حساسیتی از قبال این که من پرسپولیسی سابق بودم نداره، از قبال این داره که دو تا باشگاه اصیل دارن با هم دیگه بازی میکنن. آها اینم بگم، دو تا تاریخ برای تاریخ تولد در واقع تأسیس باشگاه استقلال هستش که یکیش همین امروز 18 شهریوره، یکی 4 مهره. حالا میگن سواره. اصلیه که به اسم دوچرخه سواران بوده و ابتدایی بوده، همین 18 شهریوره که امروز رو به عنوان سالروز تأسیس باشگاه دوچرخه سواران خیلی ها در نظر میگیرن که ما هم به هواداری باشگاه استقلال تبریک.
یه روایتی من در مورد آقای کارلوس کیروش شنیدم، اگر اشتباهه امیدوارم دوستان فدراسیون فوتبال اصلاحش بکنن، اعلام شد ایشون قراردادش ماهانه 50,000 یورو، دستیاراش 30,000 تا. ولی من یه روایتی شنیدم گفتن که 250,000 تاست دستمزدشون ماهانه و یه مبلغ هنگفتی هم برای پاداش صعود از مرحله مقدماتی براش گذاشتن رقم. فکر کنم 12% پاداش صعود ما خیلی رقم کلونیه که حالا نمیدونم اگر این اتفاق بیفته پرداختش خواهند که قطعا، چون آقای کیروش دیگه توی پاداش گرفتن و اینا اصلا تعارف نداره، میگیره هر جوری باشه. و اینم از این ماجرا ضمنه که آقای حمیدزاده گرشاسپی هم رسما اعلام کرد دیگه،
بقیه هم که تعارف دارن فیفا براشون میگیره،
فیفا براشون میگیره. آره با یه تاخیر. آقای گرشاسپی هم گفته ما به هیچ عنوان جواد نکونام رو نمیدیم، چون قبلا گفته بودن که این اتفاق میفته چون دستیار آقای کیروش میخواد بشه و اینا، ولی گفتم ما امسال اینقدر سرمایه‌گذاری کردیم بازیکنایی که ایشون خواسته خریدیم، الان نباید بازیکن‌ها رو بدیم چون فلان هم نماینده ما سلیقه.
سه چهار تا دستیار براش معرفی کردن.
حالا ایرانی که قطعا باید باشه دیگه، البته معرفی که نمی‌کنن، خود آقای کیروش چیز می‌کنه دیگه.
حتی دستیارای خارجی رو میگن.
اگه معرفی کنن باز دوباره اون داستان قندون گیت به وجود میاد
احتمالاً. بحث فاستینو آسپریا بودش و روی فاریا، حالا بعد دیدین دوستان میان یا نه. فاریایی که خودش مدت سرمربی بود تو لیگ ستارگان قطر، آسپریایی که با نیوکاسل یادمون هستش جلوی بارسلونا نمایش فوق‌العاده‌ای داشت که تو کلمبیا با آقای کیروش آشنا شدن و
اون روزنامه کلمبیایی تیترش رو دیدی، گفت هر وقت ناامید شدیم به کارلوس کیروش فکر کنی. واقعا کارلوس کیروش جست از اون مافیای کلمبیا و یعنی اون بلایی که سر آندرس اسکوبار آورده بودن، باور کن سرش می آوردن تو کلمبیا. باندهای مافیایی
خود ایگویتا دست به کار میشه.
خود ایگویتا آره.
یه سرم به لیگ یک من فقط بزنم، تیم امید وحدت مشهد که سه تا بازی در واقع تیم جایگزین شهر خودروی حالا پدیده، سه بازی 15 گل خورده، 0 گل زده، تفاضل منفی 15، 0 امتیاز. اصلا عجیب غریبه. تا همین بازی آخرم آقای بنگر که سرمربی این تیم اصلا اجازه نداره بیاد بشینه به خاطر اون بدهیایی که دارن به سرس کوزمی و اون بازیکنایی که ازشون طلب دارن. خیلی اوضاع بعد آقای اصولی که حالا تو فدراسیون هم هستن و کار کردن در هیئت فوتبال مشهد، به هر حال بهتره که یه سری هم به اون بخش بزنن. خیلی وضع بعد قبلا این اتفاق ما راجع ماشین سازی سال گذشته داشتیم که همچین آماریو خلق کردن. حالا باز اونها امیر شهین داشتن،
اونها رو نگه داشته بودن تو هتل نمیدادن،
پارسال که بدون تو لیگ برتر تامین میکردن، توپاشونو گرو گرفته بودن، ورزشگاهشون نمیدادن.
الان که واقعا در برای فوتبال ما در سطح باشگاهی حتی لیگ 3 و 4 هم زشته، چه برسه به لیگ 1.
امیر جان من جان. یه جمله راجع به خبر آخر محمد رضا جان میگم، خداحافظی میکنم، خدا قوت
قهرمان سابقات کشتی هم هست از فردا.
ممنونم از دانیال دانشور مرزا حکیمی، هر سوال که شاهر بولی رزی اصلا آقای موین و همه دوستان و همکاران خوبمون که کمک کردن امشب از بچه گروه ورزش رادیو جوان، جناب آقای رنجبر عزیز مدیریت محترم گروه ورزش، که بتونیم برنامه شاید 442 رو تقدیمتون بکنیم. کم و زیادش رو بزرگی خودتون بر ما ببخشید و یه لحظه بریم برگردیم. و سرکار خانم نمازی صدا بردار خوب امشبمون. ما این تقریبا 4 سال و اندی اخیر 5 سال اخیر رو با تهیه کنندگی شایان بهلولی عزیز خدمت شما این برنامه تقدیم کردیم. شایان از تهیه کنندگی خیلی خوب و حرفه‌ای و فوتبالی ماست و خیلی هم باهاش راحت و رفیقیم، منتها شایان به دلایل شخصی از هفته آینده برنامه 442 رو دیگه نخواهد بود. ناراحتیم از این بابت، دوست داشتیم که به همچنان در کنار برنامه باشه، منتها دیگه دلایل خودش رو داره شایان، براش آرزوی موفقیت میکنیم هر جایی که البته برنامه دیگه شایان جوان هست و شایان بازم فرصتی بشه که بتونیم دوباره باز یه فضای فوتبالی ورزشی رو با شایان بهلولی عزیز در مقام تهیه کننده برنامه تجربه بکنیم. گفتیم ازش سپاسگزاری بکنیم. یه دست به افتخار شاید
آقای کاج می‌خواستن یه کف مرتب
برش بزنید. خیلی ممنونم از اینکه امشب ما رو همراهی کردید، خیلی سپاسگزارم. شب خوبی رو برای تک تکتون آرزو می‌کنم، ان شاء الله هفته موفقی برای همه ایرانی‌های عزیزمون باشه. یا علی تا جمعه آینده.